گفتگوی هفته، برنامه ای از رادیو پیام.
جناب آقای جواهری سلام عرض میکنم، بعد از ظهر جمعه شما بخیر باشه.
عرض سلام و درود دارم به شما و شنوندگان عزیز رادیو پیام، در خدمت شما هستم.
خدمت از بنده است. خوب هستین؟ بریم سر وقت سوال ها یا بریم که صحبت اولیه دارید برای این هفته؟
بنده تا نقطه کوتاه دارم، بعد بریم روی
خواهش میکنم
که از هفته پیش مونده از دوستی که از ایران باز ما پرسیده بود. نقطه اول من اینه که من دیروز کوتاه از جانب خودم و همسرم به فراخ عزیز حادثه غمباری که براش پیش اومده رو از تعلم داشتم. امروز از جانب کانون همبستگی با کارگران ایران که فرخ در واقع یکی از پایه های این کانون طی سالهایی که ما این رو در یوتور ایجاد کردیم، در جمع معیه ما از همکاران در همسنیه این جمع مدافع ایران بوده. خواستم بگم که فرخ قهرمانی از روزهای پای گذاشتن کانون همبستگی با کارگران گوتنبرگ خودش یکی از سنگ پایه های برپایی و مؤسس این کانون ما بوده و همواره هم مسئولیت سنگین مالی رو دوشش داشته در قبال کارهای عدیدهی که توی همین زمینه در بیرون از حوزه کانون داره انجام میده. این بار از جانب خودم و همه رفقای کانون به رفیق عزیزمون فراخ، همسر محترم ایشون ملیه خانم، به فرزندان عزیزش، به فامیل محترمشون از دست رفتن سرکار خانم و وجیه خانم رو با تأثر یاد میکنیم که توی جمع ما دوستانی هستن که به شکل متشکل تو کانون هستن و دوستانی هستن که همواره جمع کانون بودن و توی فرصت‌های عدیدهی یاری رسان کانون بودن. نیکی میرزاهیری، آلام جوانی، جوادی، شاهین کاظمی، نهیم استخری، عسکر شیرین مراغی، دکتر یونس و به شماران دیگر که الان من در جهت صرفه‌جویی اسامی همه اونها را ردیف نمی‌کنم. ولی به هر حال با امید این که فرخ بازگرده و بپذیره که در این شرایط اندوهبار کرونایی از دست دادن آدم عزیزی که این گونه در پیوند و سرشت زندگی روزمره اوجا داشته کاملا روشنه که بقایا سنگین. یه خبر کوتاه داشتم و اون در ارتباط با رئیس سابق سازمان خصوصی سازی پوری حسینیه که سرانجام تکلیف دادگاه او روشن شده و طبق خبری که خبرگزاری اینا اعلام داشت که محمد علی اشرف عبدالله پور حسینی رئیس سابق سازمان خصوصی سازی در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی جواهری برگزار میشه، ایشون به اتهام اخلال عمومی در نظام تولیدی کشور از طریق واگذاری بنگاه‌های کلان دولتی بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون توجه به اجرای سیاست‌های کلان اصل 44 که همون اصل خصوصی سازی مقررات مربوطه و کارشناسی غیر معتبر در دادگاه به 15 سال زندان محکوم میشه. بعد از یک سال اندی بلا تکلیفی این آدم اونو به 15 سال زندان محکوم کردن. حالا معمولا این گونه آدم ها سر این عفای عمومی که از زیر آستین خامنه ای در میاد سریع بخشده میشن،
خصوصا که الان نزدیک دهه فجر هم هستیم، بنابراین خیلی از این اتفاق عفوم هر ساله همین موقع های سال میفته.
آره، ولی خب به هر حال الان که این محکوم شده امسال نمیان بکننش، یه خورده نگرش میدارن، ولی خب زیرجلگی این گونه آدم ها رو چیز میکنه. راه بساز در خدمت شما هست.
خدمت از منه. آقای جواهری، هفته گذشته به پرسش دوستمون در ارتباط با موضوع در واقع جنبش استقلال جنبش کارگری شما بخش اول پرسش ایشون رو پاسخ گفتین، اما سوال در واقع دوم ایشون به دلیل زیغ وقت باقی موند که اگر اجازه بدید من این سوال رو بخونم و شما پاسخ بدیم، بعد هم بریم به سراغ بحث‌های گذشته هفته پی خودمون.
خواهش می‌کنم.
نوشتن که واقعا برایم سوال کلی تر مطرح است. قصد و هدف از فعالیت سندیکایی و اتحادیه‌ای چیست؟ حدود 200 سال فعالیت سندیکایی در انگلستان مهد سندیکالیسم نهایتاً به چه دستاوردی رسید؟
خب سوال خیلی خیلی مهمی اتفاقا در این رابطه کارهایی بس ارزنده ای صورت گرفته که نقطه تعاملی زیادی رو در دل خودش داره. من تلاش میکنم به تناسب فرصت که داریم بهش ورود بکنم. بدون تعارف از منظر گرایش چپ سوسیالیستی اتحادیه‌های صنفی اساسا وجوه کارکردیش عبارت از نمایندگی عملی طبقه کارگر تو محل کارش. از لحاظ سوری اتحادیه‌های صنفی انجمن‌های تشکل‌های داوطلبانه محیط خود کارگری هم دیدن بودن میشه هر چیزی انعکاس‌های نهادی از محیطشون تعریف میشن. اعضای شورای بهسازی محیط کارشون به دستاوردهای خواستهایی که به اثرش روزان دارن دست پا میکنن تو این اتحادیه ها تجمیع میکنن. در وارسی کار کرده اتحادیه ها تا به امروز کارهای خیلی زیادی شده. مثلا تیاندرسون که تاریخ نگار و جامعه شناس سیاسی اهل خود انگلستانه به عنوان متخصص تاریخ روشن فکری هم شناخته که از چهره های جنبش های چپ و مارکسیسم غربیه که توی این رابطه در واقع کار با ارزشش به نام توانهای دولت استبدادی در ایران توسط حسن مرتضوی ترجمه شده تا جایی که یادم هست انتشارات سالسون رو نشد تو چند سال پیش. تو این کتاب در سرفصل انگلستان به وجوه تاریخی حکومت های استبدادی در اروپای غربی مجموع انگلستان اشاره میکنه که طی روندی از سلطنت فئودالی انگلستان از بیرون وسطا به این طرف رو در واقع او توضیح میده که چجوری این پروسه طی شده. یه مثلا در بازشناسی موقعیت طبقه کارگر کتاب با ارزش دیگری هم توسط دکتر محمد مارجو اقتصاددان به نام تکوین طبقه کارگر در انگلستان که اثر با ارزش ادوارد پارتانسونه ترجمه شده که اون رو هم انتشارات آگاه به بازار کتاب ایران عرضه داشت که بحثای پایه‌ای اتحادیه‌های کارگری و اتحادیه‌های ملی طبقات کارگری رو به تفصیل این کتاب توضیح میده. تو خارج کشورم توسط نشر بیدار در شهر هانوفر آلمان کار با ارزشی به نام تاریخ سیاست و جنبش کارگری چاپ شده که بقایت ارزش خواندن داره و اتفاقاً عناصر اصلی این کتاب رو پرندرسون نوشته. میخواستم این منابع رو معرفی بکنم تا بتونم حرف منو سرراستر در پاسخ این دوست عزیز پرسش کننده من باش تقسیم بکنم. در مورد اساس ضرورت استقلال اتحادیه کارگری اگر از دید تئوری انقلاب سوسیالیستی انقلاب کارگری مارکس نگاه کنیم این انقلاب با وحدت طبقاتی کارگران در مسیر تکاملی مبارزات اونها در برابر سرمایه داران و نظام سرمایه داری دولت های این نظام امکان پذیره. در غیر صورت اساسا محلی از یاد نداره. طبقه کارگر و نیروی رنج کار جامعه از نظر مارکس اولین طبقه از طبقات محروم. محروم از چی؟ محروم از ابزار تولید و نیازهای زندگی شد تحت ستم همون طبقه در واقع بالا دست خودش که میتونه خودش رو به دلیل تولید جمعی متحد بکنه خود و جامعه رو از شر ستم طبقاتی نابرابری ها و استبداد در واقع جد. در طول تاریخ طولانی مبارزه طبقاتی انسان ها از دیرترین ایام مثلا میخوام آدرس بدم از دوران اسپارتاکوس برای عدالت و برابری هیچ طبقه ای چه برده یا رعیت از این امکانی که طبقه کارگر تو محیط کارش برخوردار برخوردار نبود. ناگفته روشنه که این انقلاب در تکامل مبارزه روزمره و دائمی و پایدار کارگران و وحدت خود این طبقه برای حق زندگی و زنده موندن برای چه کاری؟ برای دستمزد؟ نه اینکه نماینده اونها از افراد و سازمان ها و اعضا و منافع کارگران که آنی این امروزی چه آتی این مبتون فردا گرفته تا اعضا و سازمان های کمونیستی حاصل میاد. اصلا اینطوری نیست. یعنی اون بحثی رو که من هفته پیش تر کردم پیش از پیش بروش پایم کنم یادمون نکن سازمان این مبارزه روزنه رو دایمی و پایدار کارگران اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری هستند، نه ذاتاً جوهر وجودی این حزب و اون حزب، نه، بلکه کلی تشکل خود طبقه که طبقه پایگان خودش از اون میگیره. بر این اساس از نظر مارکس این سازمان ها سازمان های واقعی و طبقاتی کارگران محسوب میشن، یعنی همین اتحادیه‌ها و سندیکاها. حالا من ضعف و نقدی که نسبت بهشون داریم، چرا؟ اونها از ضرورت عینی نه ذهنیه شرایط کار و زندگی کارگران و مبارزه اونها برای دستمزد، حتی فراتر از دستمزد، حق زنده موندن و زندگی ناشی میشن. کارگران ناگزیر مبارزه روزمره برای دستمزد، حق زندگی و زنده موندنن و توی این مبارزه ناگزیر به وحدت درون خودشون علی‌رغم تفاوت‌های نژادی، قومی، مذهبی، سیاسی، ایدئولوژیکی که با هم دیگه دارن، ولی ما هم چفت میشن. در حالی که طبقات دیگه از جمله مردم و رعیت ناگزیرن که به مبارزه روزمره برای زنده موندن و زندگی کردن خودشون نیستن، یعنی نبوده و نیستن، نه اینکه الزاما هستن. مثلا توی اون جنبش بزرگ اسپارتاکوس یه اسپارتاکوس بوده، بقیه همه در اون مرده بودن، ولی اون تونستش کار کنه با جسارت و پیش آوردن خودش بردگان رو در واقع رها بسازه از رو در روی با امپراتوری بزرگ رو در اون است که اون فیلمش خیلی معروفه دیگه. چرا که به هر امکان زنده موندن اونا تأکید میکنم از جمله بردگان و رعیت به عنوان مایملک بردگان یا ارباب تامین شده و میشه. به همین دلیلی که سازمان های اتحادیه‌ای در طول تاریخ نظام سرمایه‌داری به طور رایگانی دائمی و روزمره وجود میان، پایدار میمونن، در حالی که در طول همین تاریخ هزاران سازمان و حزب مترقی و ارتجایی انسان دوستانه یا برابر تلفان سوسیالیستی یا کمونیستی ناسیونالیستی همه وجود تو همه جا وجود میان، از میان میان یا برعکس از میان نمیرن میمونن. چرا؟ به اینکه اونها نه بر پایه ضرورت عینی زندگی بلکه بر پایه فکر و ایده های اعضای سازمان ها و اعضا توافق و قراردادها و اساسنامه‌ای که خودشون برای نظم بخشیدن به موجودیت خودشون تعیین میکنن پایه مبارزه و اعضای اونها رو تعریف میکنه، اما برای پیشبرد ایده ها و افکارشون وجود میارن و روی رو خودشون رو تعریف میکنن. اونها یعنی اون اعضا و سازمان ها هیچ ضرورت و اجبار عینی برای زنده موندن و زندگی کردن در عضویت همراه این سازمان ها و اعضا رو با خودشون ندارن و میتونن هر زمان و هر دلیلی از این توافق و قرارداد خارج بشن. مثلا من میتونم یه روز عضو این حزب باشم فردا به هر دلیلی نباشم. حالا به همین دلیلی که از نظر این آقای مارکس که ما هی مارکس میگیم خیلی هم رفیق استراش میکنیم، این سازمان ها و اعضا هر قد گسترده تر و هر اندازه وفادار به منافع کارگران و حتی با اعضای کامل کارگری، سازمان های واقعی طبقات کارگری محسوب نمیشن بلکه سازمان های ویژه خودشون تعریف میشن. از این هم یه بار دیگه به استقلال جنبش سندیکایی و اتحادیه اعضا و سازمان ها میخوام برگردم با این مادمه که گفتم. اولین ضرورت استقلال اتحادیه‌های کارگری از سازمان ها و احزاب، چه سیاسی، چه سنفی و ملی، چه مترقی، چه ارتجاعی، یا انسان دوستانه یا کمونیستی، به رسم شناختن این ضرورت عینی در مبارزه دائمی و روزمره و روزانه اونهاست. مبارزه روزمره کارگران برای زنده موندن بر سر دستمزد وحدت طبقاتی اونها تعیین کننده است. این وحدت طبقاتی، این همپوشانی، همسویی، همگرایی، همونطور که قبلا گفتم نبایستی با وابستگی یا طبیعت از سازمان ها و احزاب و سازمان های چه مترقی چه در واقع ارتجاعی و سوسیالیستی کمونیستی گوناگون خطیدار بشه. تأکید میکنم اساسا در تاریخ جنبش کارگری جهانی عدم درک ضرورت همین استقلال اتحادیه‌های کارگری موجب تضعیفش در کشورهای سرمایه‌داری و حتی شکست اردوگاه سوسیالیستی و همینطور سوسیالیسم واقعا موجود شده. مسخ اتحادیه‌های کارگری در وابستگی به احزاب کمونیستی در اردوگاه سوسیالیستی بوده که امکان استقلال و گسترش سوسیالیسم دموکراتیک و آزادانه رو ازش گرفته، ازش صرف کرده و اون رو زیر مجموعه در واقع حزب کردن. نمونه فراوانی تو کشورهای مختلف، از جمله همونطوری که تو بحث قبلی من گفتم در تجربه شورای متحده در ایران و حتی نمونه های دیگرش هم بعد از انقلاب بهمن 57 در سطح تشکیلات های گوناگون چپ ایران وجود اومده. مثلا یه نمونه بخوام بگم، تشکیلات نسبتا وسیعی به نام هیئت مؤسسه کنفدراسیون کارگران ایران با بیش از 13,000 عضو ما داشتیم بعد از قیام 57 که تشکیل دهندش 20 یا 25 نفر از اعضای سمبات حزب رنجوران بودن. ابتدا به نام دفتر هماهنگی با دفتر و دستک مفصلی با هزینه حزب ولی به عنوان قرض شروع به کار میکنند. مجله هم به نام کارگران ایران منتشر میکنند که در سطح ایران وسیعا پخش هم میشه. بعد همین جمع میخواست که با این اهرم اعلام کنفدراسیون هم بکنه و رسما خودش رو به وزارت کار در وزارت کار به ثبت برسونه، ولی چون وضعیت اونها با ضوابط تشکلات کارگری وزارت کار برای ایجاد کنفدراسیون هنوز مطابق نبوده، وزارت کار در اون زمان داریوش فروهر بوده وزیر در واقع کار برآمده از انقلاب بهمن، اونها رو به عنوان هیئت مؤسسه کنفدراسیون کارگران ایران به رسمیت میشناسه. این جمع کنگره هم به همین نام برگزار میکنن. یکی از فعالین مدافع کارگران که الان هم تو خارج کشوره و 100% طی صحبت هایی که من با این رفیق داشتم و دارم و سال هاست که باشتم همکاری های تنگاتنگ تو سطح نهادهای همبستگی میکنم، با اعتقاد به استقلال عمل جنبش زندگی از اعضای سازمان ها به کار مشغوله. من میتونم چون بهش دسترسی دارم میتونم روزی دعوتش بکنم تا تو همین برنامه رادیو پیام تجربه این دورش رو توضیح بده. این رفیق، این عزیز به عنوان دبیر تشکیلات و سردبیر مجله کارگران ایران انتخاب شدن. او برای هم تعریف میکنه که به این ترتیب علارغمی که 13,000 عضو واقعی این تشکیلات داشته و حق عضویت هم میپرداختن و این تشکیلات رو از آن خودشون میدونستن، ولی در واقع این تشکیلات دست ساخت حزب رنجوران بوده، مثل همون شورای متحد مرکزی میگفتم که دست ساخت در واقع رهبران حزب توده بودن اون موقع. از نظر تصمیم گیری ها، برنامه ریزی ها، سیاست ها، حزب در حالت مستقل تو کار اینا نداشته، ظاهرا مستقل بودن، ولی ما گردان او میگه که ما گردانندگان اون تشکل به عنوان اعضای حزب تابع سیاست های حزب بودیم و برنامه های خود رو با سیاست های حزب هماهنگ میکردیم. به همین دلیل از اونی که حزب پشت سر خمینی سینی میزد ما هم دست به عصا بودیم. کارفرماها و وزارت کار معتادانه رفتار با کارفرماها و در واقع وزارت کار معتادانه رفتار میکردیم، اما هنگامی که با اعتراضات و مخالفت های کارگران و اعضا مواجه میشدیم استقلال خودمون رو سعی کردیم که نشون بدیم و اولین نیرویی بودیم که سیاست های حزب رو نقد کردیم و حتی تا حد اشتعاب هم انشعاب جدایی هم پیش رفتیم که در حقیقت این بار ما اهرم فشار به حزب شدیم که طی کنفرانسی به نقد خودش پرداخت و از اون پس در شمال ایران، در استان فارس، در کردستان دست به اسلحه بردیم. نمونه جدا از این، یعنی این دومی نمونه سندیکای بافند سوزانی در فرمند با حزب توده هم هست که به عنوان این نمونه سوم مطرح میشه. میشه گفت که کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری جهانی به دلیل عدم درک ضرورت استقلال اتحادیه‌های کارگری دچار شکاف شدن، یعنی فدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های آزاد کارگری با گرایش سوسیال دموکراتیک و فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری با گرایش کمونیستی و سرانجام اتحادیه کارگری جهانی مسیحی با گرایش مذهبی موجب تضعیف جنبش کارگری در دوره بعد از جنگ جهانی شدند که عرصه به این اندازه بد عمل کردن در نام خودش، در حالی که به قول هارل دلیپر از اعضای مؤسس حزب کارگران سوسیالیست آمریکا، مارکس شناس نامبردار، اگر استقلال اتحادیه‌های کارگری توسط احزاب سیاسی سوسیال دموکراتیک و کمونیستی و احزاب مسیحی و توطئه واتیکان نقض نمی‌شد، میتونست نتایج بهتری برای کارگران و جنبش کارگری در کشورهای گوناگون در مبارزه برای آزادی و برابری داشته باشه. اون هاردیفر آدم بقایت دقیق و نکته سنجی. اما در مورد دستاورد 200 ساله اتحادیه کارگری انگلیس که دوست عزیزمون روش تاکید داره، اگه بشه حق رأی عمومی رو پایه جامعه مدرن و دموکراتیک متلقی بکنیم، باعث بگیم که این پایه مستقیما بر اساس مبارزه برای سازماندهی اولین اتحادیه سراسری کارگری انگلیس و مبارزه اونها برای حق رأی عمومی به وجود اومد. این نکته کوچکی نیست. در واقع تاریخ مبارزه برای حق رأی عمومی در انگلیس به عنوان اولین کشور در بررسی شناختن این حق برای کارگران و عموم مردم و حتی مبارزشون برای بررسی شناختن اتحادیه کارگری در جنبش کارگری انگلیس در هم تنیده است. نمیشه از اندگی جدا کرد. جنبش چارتیستی به عنوان اولین جنبش کارگری جهانی اساساً با خواست حق رأی برای مردم محروم و کارگران در سرنوشت کشور سازماندهی شده. نقطه بقایت و بقایت پر اهمیتیه در تاریخ جنبش کارگری. در ادامه مبارزه اتحادیه کارگری در انگلیس برای حق موجودیت و به رسم شناختن اونها بودی که طی سالهای مثلا تا جایی که یادم 1867 با تأسیس اتحادیه های سراسری انگلیس که برای اولین بار مسئله حق رأی برای مردمی که تا آن زمان به حساب نمی اومدن مطرح میشه و به رسم شناختن حق رأی برای عموم مردم گسترش پیدا میکنه. یعنی فقط نمیشه گفت که آقا 200 سال اتحادیه بوده هیچ کاری هم نکرده. نه، از طرف دیگه اگه بشه جوامع مدرن و پیشرفته و همچنین جوامع رفاه رو با به رسم شناختن حق آموزش و بهداشت عمومی و حق تامین مسکن برای عموم مردم، چیزی که امروز کارگران ما تو کنار خیابونا هر روز و هر ساعت دارن بر سرش فای میکنن، همین حادثه بزرگی که در روز هفته و بهمن تو کفر یاوانهای ایران اتفاق افتاد، نه در یک شهر نه در شهر بلکه در بیشمار شهرهای کشور، محصول مبارزه برای حق رأی عمومی اون چی بوده که در انگلیس اتفاق افتاد. میشه گفت که این حقوق مستقیما از مبارزات اتحادیه‌های کارگری و عنوان اولین نمونه از اتحادیه‌های کارگری انگلیس حاصل شد، نه چیز دیگه، دستاوردهای اون مبارزه است. و اگر این الان هم چیزی از این حقوق تو کشورهای پیشرفته اروپایی بعد از 4 دهه یورش نیولیبرالی سرمایه‌داری جهانی باقی مونده، بازم حاصل مبارزه روزمره همین اتحادیه‌های کارگری اگرچه تضعیف شده از به زیر رفتن استقلالشون برای حق زنده موندن و در خور زندگی شافن موندن برای کارگران، پایه اصلی در واقع اون نقطه ایه که اتحادیه انگلیس سنگ پایش رو گذاشتن. مبارزه ای که حالا در سطح مبارزه برای استقلال اتحادیه کارگری و خارج شدن از وابستگی به احزاب سیاسی در اونها به پیش میره و میشه شاهد دستاوردهای 200 ساله اتحادیه کارگری در آینده نچندان دور هم برای برابری و آزادی بود. نقش مبارزه اتحادیه ای در دوره مارگارت تاچر در دفاع از مبارزات کارگران و معدن با همه ضعف‌هایش رو بایستی در دل همین مبارزه 200 ساله سنجید. بر روی حرف بسیار امیدوارم که همین حد برای شنونده عزیز ما قابل دریافت باشه و اگر باز نکاتی داشت من در خدمت ایشون خواهم.
بسیار هم عالی، امیدواریم که پاسخ مناسب دریافت کرده باشن این دوست گرامی. باز هم اگر که دوستان و شنوندگان سوالی در این زمینه ها داشتن در ارتباط با موضوعات کارگری، ما حتما این سوالات رو از آقای جواهری میپرسیم و پاسخ رو دریافت خواهیم کرد. اما آقای جواهری، در ادامه بحث های هفته های گذشتمون در ارتباط با هفت تپه، بهتره بریم اصولا سراغ سیاست خصوصی سازی ها و پرسشم رو اینگونه میپرسم: از چه زمانی در جمهوری اسلامی تصمیم گرفتند که کارخانجات و مجتمعهای بزرگ صنعتی و تولیدی رو که غالبا در ده تحت اختیار دولت بود خصوصی کنند و اگر بخوام به صورت خاص‌تر مطرحش کنم، از چه زمانی نوبت به هفت تپه رسید و خصوصی سازی چگونه انجام شد و چه تأثیری بر روند تولید گذاشت؟ یه سوالای چند جانبه است همه.
خواستمونه در همین دهمترین دیگه سوالات. ببینید من یه نکته رو بگم. تو ابتدای برنامه تو امروز شنیدم که بحث کتاب خانی رو حذف کردیم. من بایستی در واقع از ناصر زراعتی پوزش بخوام که وسیله شدم روز جمعه برنامه شخص بشه. یک، من خودم یکی از شنوندگان پرفاقورس کتاب خانی ناصرم و همینطور خیلی از دوستانی که کتابخانه ناصر دنبال میکنند هم معلوم شدند.
البته ما از صدای آقای زراعتی امروز به عنوان شعر اول برنامه استفاده کردیم و جمعه ها هم در خدمت شما خواهیم بود.
کلکرشی رو به ما نسبت میدن ولی شما ها ولش میدن ولش میکنید. بروی خواستم اینو توضیح بدم که ناصر بدونه که من در واقع قصد من از سیاسی کردن برنامه روز جمعه هست و نبود. و بحث من فی نفس سیاسیه، به خاطر اینکه تو نمیتونی از کارگر و نیروی رنج کار جامعه صحبت بیرون میاری و بگی که نه آنشالله گرم است ناگزیر، یعنی دست من که نیست. این بحث این گونه است. در رابطه با این پرسش خب به نظر من ببینید دو نوع میشه ورود کرد به این پرسش چنگانه ای تو همین. یکی این که شماتیک و خیلی برشی و کوتاه از سیاست خصوصی در چند دقیقه حرف بزنم، بعد به ماجرا برسم و بنام روی هفته با اون هفته رو مفصل در کنار سایر خصوصسازی ها توضیح بدن. رای دومش هم اینه که روند خصوصسازی رو در تمامی ترکیب دولت های بعد از انقلاب، چون الان ما دیگه دارن ورود میکنیم به سالگرد 42 سال انقلاب بهمن، برای تقویت حافظه شنوندگان رادیو پیام برای بشونم تا مستند به عنوان یک کار واقعا باقی بمونه. کدومشو تو انتخاب میکنی؟
من ترجیح میدم که مسیر دوم رو بریم جلو، ولی زمانمون خیلی کوتاهه. مثلا همین الان ما 5 دقیقه بیشتر از زمان برنامه‌مون باقی نمونده و خب شما ورود بکنی.
اگر 5 دقیقه داریم من ورود نکنم، ولی دو نکته رو بگم که دقیقا در ادامه بحث هفته پیش ماست که به نظر من خیلی خیلی هم مهمه. نکته اول اینی که هرچه حاکمیت برای خرید واکسن مقاومت میکنه، نیروهای پای نظام از پایین دارن شورش میکنن. همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم، جدا از اون لیستی که در برنامه قبلی از تشکلهای در واقع کارگران و تشکلهای صنفی خوندم و تو در سایت رادیو پیام باقی گذاشتی، این هفته یعنی فاصله این دو هفته بیانیه 48 تشکل دانشجویی پیرو در واقع دانشجوهای مختلف کشور خواست مطالبه واکسن رایگان و حق سلامت عمومی جامعه رو طی یک اطلاعیه بلندی خواستار شد. من اینکه شمای این نیروهای دانشگاهی رو نشون بدم اینه که اینا تهران و اصفهان و آذربایجان و شیراز و زنجان و اردبیل و تربیت مدرس و دانشگاه شریف و شهید بهشتی و پزشکی یاسوج و علوم پزشکی قم و دانشگاه علم صنعت اصفهان و دانشگاه علامه و شهر کرد و عراق و تبریز و دانشگاه گلستان در مازندران، امیرکبیر کاشان، عمومی دانشگاه کرمان و بو علی سینا که واسه همدان باشه، در کنار کرمانشاه، لرستان، رازی کرمانشاه، شیروانی، بابل، علامه طباطبایی پوشش میدن. یعنی نه این تصور پیش نیاد که مثلا 38 انجمن دانشجویی مثلا از تهران فقط دارن. نه، جغرافی های بزرگ ایرانه و خود این ماجرا نشون میده که در واقع ماجرای عظیمیه و واقعا اونچه که من میگم نیروی پایی دارن میشورن توی این ترکیب وسیع میشه. اینا توی اطلاعیشون آوردن که حدود 1 ساله از شروع همگیری کرونا و چالش های درمانی و اجتماعی اقتصادی ناشی از اون در جهان میگذره. اما توی این میان مدیریت بحران در ایران از همون ابتدا با پنهانکاری همراه میشه. برخلاف تعدادی از کشورهای نسبتا موفق در کنترل کرونا که از سه وقت تمهیدات سختگیرانه رو برای اعمال قرنطینه سراسری و ملی سازی تعرفه بیمارستانهای خصوصی، تامین اجتماعی ضروری اقشار فرودست جامعه، توزیع بسته های بهداشتی و چه پیش بردن، تو ایران هیچ کدوم از اینا انجام نگرفت. همش گفتن که چی شده گربه است. تو بخش دیگر از اعلامیه آوردن حال که بسیار از کشورهای جهان و همسایه واکسیناسیون کرونا رو در چند هفته اخیر آغاز کردن، مجددا بیم اون میره که این مسئله حیاتی بازیچه جنجال ها و گروگشی های سیاسی در داخل یا خارج یا تصمیمات غیر کارشناسی قرار بگیره. واقعی کتر اینا گفتن همین توی این بیانیه مسئولانه شد، میگه اگر چه بدون شک تحریم های غیر انسانی تنبیه شده علیه مردمانمون در تشدید بحران فعلی هم نقش موثری دارن، اما عدم شفاف سازی در خصوص جزئیات اقدامات صورت گرفته برای تهیه هرچه سریعتر و بیشتر واکسیناسیون های معتبر و مشخصات اونها و همچنین تصمیم به اعمال محدودیت در خرید واکسن ها نارضایتی و تردیدهایی رو در افکار عمومی در خصوص وجوه اراده قاطع برای پایان دادن به این بحران در داخل کشور وجود داره. از این رو این امضا کنندگان با شفافیت هرچه تمامتر خواهان اینن که آغاز هرچه سریعتر واکسیناسیون رایگان همگانی، توزیع عادلانش طبق پروتکل های بهداشتی جهانی و اولویت کادرهای درمانی و سالمندان و گروه های اجتماعی آسیب پذیرتر و نیز تاسیس سامانه شفاف واکسیناسیون برای ترانزانی و فراهم شدن امکان نظارت عمومی رو تو جامعه فراهم بیارم. یه نکته دیگه دارم اگه 2 دقیقه وقت بدی.
خواهش میکنم، بفرمایید.
نکته بعدی در ایران همچنان و همچنان موج دستگیری هاست. تعداد گزارش هایی که الان در سطح شبکه های مجازی دست به دست میگرده، بیش از 100 نفر رو تو طول این 1-2 هفته اینا دستگیر کردن. دستگیری ها رو هم همراه با خشونت صورت دادن. مسائل شخصی آدمایی که به خونشون ریختن از جمله لپتاپ و موبایل و غیره رو ضبط کردن. این دستگیر شدن هم ساکن شهرهای مهابادن، بوکانن، مریوانن، سرندجن، ربطن، سردشتن، سروآبادن، بیانشهرن، نقدهن، استانهای بلوچستان و سیستان و اهوازن و رژیم هم تا به این روز هیچ دلیلی برای این بازداشت‌ها و محل نگهداری این افراد بازداشت شده ارائه نکرده و خانواده های دستگیر شدگان هم از سرنوشت و از محل نگهداری عزیزانشون بیخبرند. من باید در یک عبارت فشرده بگم، مثلث خونین کردستان، خوزستان، بلوچستان، همینطور ترکمن صحرا به عنوان مناطق ملی در طول حاکمیت جمهوری اسلامی با سرکوبی خشنتر و بی‌رحمانه‌تر از سایر مناطق کشور روبرو بوده. زندان‌های این استان‌ها شکنجه‌گاه‌ها و کشتارهای بی‌حساب اینا و وحشیانه‌تری بودند و خشونت به کار رفته در سرکوب مردم این استان‌ها نه تنها از نفرت ملی حاکمیت اسلامی به صدور این مناطق ناشی میشه، بلکه کینه مذهبی ضد سنی ها هم تو کردستان و بلوچستان و ترکمن ها بهش افزوده میشه و این همه با چاشنی خوی سرکوبگر و ددمنش حاکمان جمهوری اسلامی در سرکوب آزادی خواهان و حق طلبان و آدمجویان سازمان کشور همراه. جا داره که همه ما مسئولانه این موج دستگیری ها رو قویا محکوم بکنیم. همین الان که دارم با شما صحبت میکنم، دوستان ما در سیدنی استرالیا تو شرایط کرونایی یک اکسیون اعتراضی داشتن، به خیابان اومدن، یعنی فعالین کمیته همبستگی با جنبش کارگری در ایران استرالیا، شورای فعالین آزادی خواه و برای طلب استرالیا در روز جمعه به خیابان میان تا این موج دستگیری ها رو قویا محکوم بکنن. از طریق رادیو پیام همبستگیمون رو با این رفقامون در سیدنی استرالیا اعلام میکنیم. فکر کنم که زمان به پایان رسیده. یک بار دیگه شما ممنون و سپاسگزارم.
من از شما سپاسگزارم به خاطر وقتی که برای رادیو پیام میگذارید و هفته آینده موضوع هفت تپه رو آغاز میکنیم. خیلی مبسوط.
همین گونه است. امیدوارم که سلامتی حاصل باشه و بتونیم با شنوندگان رادیو پیام. یک نکته هم بگم، خوشحال میشم که دوستان شنونده هم اگر در تکمیل نکاتی که من میگم نکاتی دارن با هم وارد گفتگو میشیم و من به طور یقین و مطمئن از اونها یاد خواهم گرفت.
سپاسگزارم.
شاد و سربلند باشید.
روز بخیر.